من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل الطاهرين. الصادق الإجازة ليست على الفور للأمومات ولصحيحة محمد بن قيس وأكثر المعجزات المذكورة بعدها. تنبیه ششم این است که آیا اجازه‌ای که مالک باید صادر بکنه فوریت داره، به این معنا که اول زمانی که مالک اطلاع پیدا کرد بر عقد فضولی، در همون اول زمان اگر میخواد عقد را اجازه کنه باید اجازه بکنه، و اگر در اون زمان اجازه نکرد دیگه بعدن حق اجازه کردن رو نداره. یا اینکه اجازه مالک فوریت نداره، هر زمانی که مالک اراده کرد اجازه بکند کفایت میکنه. مرحوم شیخ می‌فرمایند به نظر ما اجازه فوریت نداره و برای این مدعا سه دلیل اقامه می‌کند. دلیل اول عمومات. مراد از عمومات یعنی عموماتی که این بیع فضولی مع امضاء المالک را شامل میشه و تصدیق میکنند، که گاهی اوقات از این عمومات تعبیر به ادله امضا میشود. مثلا یکی از عمومات همین آیه شریفه اوفو بالعقود بود. هر زمانی که مالک بیاد اجازه بکنند ولو بدون فوریت یعنی مع تراخی، این اوفو بالعقود شامل چنین عقدی می شود. اگر فضولی عقدی رو انجام داد، مالک اطلاع پیدا کرد بر عقد فضولی، اما در اول زمان اطلاع امضا و اجازه نکرد، گذاشت مثلا دو روز بعد، 5 روز بعد، 1 ماه بعد، 1 سال بعد آمد اجازه کرد، عمومات وارده در بیع فضولی مثل اوفو بالعقود یا احل الله البیع شامل چنین موردی هم می شود. این یک دلیل. دلیل دوم صحیحه محمد بن قیسه. در صحیحه محمد بن قیس بعد از این که مالک اطلاع پیدا کرد که جاریش رو بچهش فروخته، آمد رفت جاریه رو از مشتری گرفت، جاریه رو نگه داشت. بعد مشتری رفت خدمت حضرت امیر علیه السلام مناشده و چاره‌جویی کرد. حضرت یه راهی رو به او یاد دادن. بعد از اینکه او این راه رو عملی کرد، مالک بعداً مجبور شد که بیع فضولی را اجازه بکنه. ظاهر روایت محمد بن قیس این است که اجازه مالک فوراً صادر نشده، مع تراخی صادر شده. مع ذلك امام علیه السلام می‌فرمایند این معامله ولو اینکه اجازه مع تراخی صادر شده اما صحیح و اشکالی نداره. دلیل سوم می‌فرمایند اکثر معیدات مذکوره سابق. مرحوم شیخ بعد از اینکه ادله را برای صحت فضولی اقامه کردند، یک معیداتی هم بیان فرمودن. می فرماید اکثر این معیدات اطلاق داره. روایاتی بود در باب مضاربه. مثلا روایت این بود که صاحب پول به شخصی میگوید با این پول من این معامله محجر رو انجام بده، برو فلان جنس را بخر. اون شخص با پول میره یه جنس دیگری میخره. بعد از امام سوال میکنن حالا این معامله صحیحه یا نه؟ امام میفرماین اگر صاحب پول رضایت بده اشکالی نداره و سود هم طبق همان قراری که داشتن سود هم تقسیم میشه. این روایت درش اطلاق وجود داره. مراد از اطلاق هر کل استفساله، یعنی امام نفرمود که مالک بعد از این که اطلاع پیدا کرد به مجرد اطلاع معامله رو اجازه کرد یا معتراکی معامله را اجازه کرد. هر که استفسار دلیل بر اطلاع و عمومه، یعنی فرقی نمی کنه در بیع فضولی مالک بلا فاصله اجازه کند بعد از اطلاعش یا معتراکی اجازه بکنه. نه قرینه بر انصراف نیست. من چه انصراف چیه؟ نه اتفاقا وقتی که انسان ببینه با پولش رفتن یه مال دیگری رو خریده غیر از اون مالی که خودش معین کرده بود، انسان یه مقدار تحمل میکنه. این چنین نیست که بلافاصله او رو اجازه بکنه. علی‌ای‌حاله منشأی برای انصراف مشاهده نمیشه و اگر یک احتمال انصراف هم بدین احتمال به در نمی کنه. باید یک ظهور قوی در انصراف ما داشته باشیم. نداریم چنین ظهوری رو. و همچنین در روایات دیگر هم این مسئله ترک استفسار وجود داره. پس بر طبق این سه دلیل اجازه فوریت نداره. خب این قول اگر اجازه فوریت نداره، اینجایی که فضولی آمده مال مالک رو به مشتری فروخته، این مشتری اصیل الان قبل از اجازه در این مالی که میخواد به او منتقل بشود حق تصرف را نداره. و حالایی که حق تصرف نداره این موجب ضرر بر او میشه. مرحوم شیخ در جواب میفرماید که این ضرر دو تا راه داره. یک راهش این است که بگیم تا مقدار زمانی که مشتری اگر بخواد صبر بکند موجب ضرر بر مشتری بشود، بگیم مشتری هم خیار داره، اون هم بتونه معامله را به هم بزنه. راه دوم این است که حاکم شهر مراجعه کنه، حاکم مالک را اجبار کند علی عهد الامرین، بگه یا معامله را اجازه کن یا معامله را رد کن. این هم تنبیه سوم. تنبیه ششم. تنبیه هفتم این است که آیا بین اجازه و بین عقد مجاز از نظر عموم و خصوص مطابقت معتبر است؟ از نظر عموم و خصوص مطابقت شرطیت داره یا نه؟ یعنی اگر عقد مطلق اجازه مطلق باشه، اگر عقد مشروط به یک شرطیه اجازه مشروط به همون شرط باشه، یا اینکه مطابقت اعتباری نداره. می شود عقد مطلق باشه اما اجازه مشروط به یک شرطی باشه. مرحوم شیخ می فرماید در اینجا ما باید تفصیل بدیم مطابقت از حیث اجزا معتبر نیست، اما مطابقت از حیث شروط معتبره. به این بیان اگر فضولی بیاد مال مالک رو بفروشه، مثلا مالک یک زمین 100 متری داره، فضولی بیاد این زمین 100 متری را به مشتری بفروشه، حالا مالک میتونه بیاد نصف این معامله را اجازه بکنه. اگر مخالفت بین اجازه و بین عقد در عرض میشود اجزاء مبیع باشه، به همین مثالی که عرض کردیم، بایه 100 متر زمین رو فروخته، مالک میاد نصفش رو اجازه میده، یا بایه یک زمین مشا رو فروخته، این زمین دو تا مالک دارن شریک، حالا احد المالکین بیاد نسبت به سهم خودش اجازه بکنن. شیخ میفرماید این اشکالی نداره، منتها در که احد المالکین آمد سهم خودش رو اجازه کرد، یا مالک بیاد نصف از زمین رو اجازه بکنن، مشتری خیار تبعوض صفقه رو داره. اما در اونجایی که مسئله شرطه، یعنی بایه آمده این جنس را با یه شرطی فروخته، اما حالا مالک میخواد بدون اون شرط اجازه بکنه، مرحوم شیخ میفرماید اینجا این دیگه تأثیری نداره، اینجا این اجازه صحیح نیست. دلیلش هم این است که میفرماید یک فرق مهم میان جزء و میان شرط وجود داره، و اون این است که بطلان جزء سرایت به بطلان کل نمی کنه. اگر کسی آمد یک گوسفند و یک خوک را در یک معامله واحده به مشتری فروخت، اینجا نقیه ما یک جزءش که خوک هست معامله نسبت به او باطله، اما نسبت به گوسفند صحیحه. بطلان جزء سرایت به کل نمی کنه، اما بطلان شرط سرایت می کند به مشروط، بطلان شرط مشروط رو هم باطل می کنه. بنابراین اگر بایه بیاد یه عقد فضولی با یه شرطی منعقد بکنه، مجیز بیاد عقد را بدون اون شرط امضا بکنه، می فرماید اینجا این عرض می شود که مضر و این اجازه صحیحی نیست. در عکس این رو عنوان می کنه، اگر فضولی بیاد یک عقد مجرد از یک شرطی را منعقد بکنه، مالک بیاد عقد رو اجازه بکند مع شرطین، آیا این اجازه صحیحه یا نه؟ مرحوم شیخ در اینجا سه احتمال دیدن. یک احتمال این است که بگیم این اجازه که مالک داده با این شرط این صحیحه، تشبیه هم می کنن به اونجایی که اگر کسی بیاد ایجاب رو بخواند، قابل در قبل توش قبولش رو بیاد با یک شرطی بیان بکنه، بگه من این ایجاب تو رو قبول می کنم با این شرط، که بعضی هم اونجا گفتن مانعی نداره. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم این اجازه فقط در دائره عقد صحیحه و نسبت به شرط لغوه. دلیل این مسئله این است که اون شرطی واجب الوفاست که در حیز عقد باشه، یعنی اول در ایجاب بیاد بعدن هم قبول با توجه به اون شرط باشه، اما شرطی که در حیز عقد نباشه این وجوب وقا نداره. این هم احتمال دوم. احتمال سوم بگیم هم عقد هم شرط، کلن شرط و مشروط هر دو باطل هستند و مرحوم شیخ همین وجه اخیر رو اختیار می کند. پس در اینجایی که فضولی میاد یه عقدی می خواند مجرد از شرط، مالک میاد عقد را اجازه می کند مع شرطه، به نظر مرحوم شیخ عقد و شرط مجموعاً باطل هست و عرض می شود که قابل تصحیح با این اجازه ای که داده نیست. تا اینجا بحث اجازه تمام میشه. مرحوم شیخ در اول بحث در دو سه صفحه قبل فرمودن ما هم در اجازه باید بحث هایی داشته باشیم، هم در مجیز بحث هایی داریم و هم در عقد مجاز. ها اینجا بحث قول اجازه تمام شد. از نظر کاشفیت و ناقلیت بحث کردن، ثمرات بین کاشفیت و ناقلیت رو ذکر کردن و هفت تنبیه برای اجازه بیان فرمودن. بله؟ فرد در اونجا ایست که دیگه مشتری حرفی نمیزنه در اینجا، دیگه مشتری ایجاب و انشاء جدید نداره. بخواهی ببینیم که فضولی به مشتری گفته من این کتاب رو فروختم به تو، مشتری هم گفته قبل. بعدن مالک میگه عجز طلع به شرط اینکه مشتری برای ما یه روز کار بکنه، همین مقدار. دیگه زائد بر این فرض این است که مشتری انشایی نداره. بخواهی ببینیم همین مقدار آیا در تمامی جد و در صحت حق کافیه یا کافی نیست؟ او از فرض بس خارجه. مثل این است که بگید اگه مالک و مشتری دوباره یه عقد جدیدی ببندن، او از فرض بس خارجه. اگر مشتری پذیرفت این اجازهش میشه جای ایجاب جدید و انشاء جدید، اونم که قبول جدید، دیگه ربطی به عقد فضولی نداره. افکار الاجازه لیست علی الفور، اجازه مالک فوریت نداره. فوریت رو معنا کردیم، اونایی که میگن فوریت داره میگن در اول زمانی که مالک اطلاع بر عقد پیدا کرد، همون زمان یا باید اجازه کنه یا باید رد بکنه. اما اونایی که میگن فوریت نداره میگن حالا اگه مالک اطلاع پیدا کرد میتونه یک سال هم صبر بکنه. چه دلیل میارم؟ یکی لل عمومات. این عمومات فهمش و معناش خورده دقیق و مشکله. معنا کردیم مراد از عمومات یعنی همین ادلهی که غیر فضولی را امضا می کنه. اوفو بالعقود احل الله البیع. اون وقت اینا چجور پیاده می شه الان اینجا؟ بگیم آقا اگر یک عقد فضولی واقع شد، مالک بعد از اطلاع در اول زمان امکان اجازه نکرد و یک سال بعد اجازه کرد، این هم دیگه مشمول ادله امضا هست. اوفو بالعقود ولو مالک یک سال بعد هم اجازه بکنه شامل اون هم میشه. نه این تشریح نیست، این مصداقشه. بگیم آقا اوفو بالعقود که ما یکی از ادله عامه و صحت فضولیه، مضمون اوفو بالعقود چی شد؟ اوفو بالعقود گفتید فقط با ادلهی که رضایت و معتبر میکنه تغییر میکنه و تخصیص. پس میشه اوفو بالعهد با رضایت. حالا این رضایت میخواد الان باشه، میخواد یک سال بعد باشه. عمومش و اطلاقش شامل اونجایی که فوریت هم نداشته باشه، یعنی بالفور مالک اجازه نده، شامل اون هم میشه. شمول نسبت به اون داره، نه اینکه بگیم میاد تشریع میکنه. و صحیح هم محمد ابن قیس هر شدید در روایت محمد ابن قیس هم مالک بعد از این جریاناتی که به وجود آمد آخرالامر مجبور شد اجازه بکنه. روایت ظهور دارد که اجازه معتراخی واقع شده و اکثر مؤیدات مذکوره بعدها یعنی بعد از صحیحه محمد ابن قیس اکثر مؤیدات، این مؤیدات عرض کردم از راه ترک استفسار منظور مرحوم شیخه. یعنی در این مؤیدات امام علیه السلام سوال نمی کنه، مثلا در روایات مضاربه امام سوال نکردن که مالک بعد از اطلاع بلا فاصله اجازه داد یا معد تراخی اجازه داد. می فرمان اگر اجازه داد معامله صحیحه و تمامه. خب ولولم یجز المالک، حالا اگر مالک اجازه نداد ولن یرو ردم نکن حتی لازم تضرر الاسیل، تا لازم بیاد که اسیل اون مثلا مشتری اسیل متضرر شود. به چی و به چه سبب متضرر میشه؟ به عدم تصرفی فی منطقه الان و الی، چون نمیتواند در منطقه الان نمیتونه تصرف کند. چرا؟ چون قبلا گفتیم اد از طرف اسیل لازمه. وقتی از طرف اصیل لازم شد، در اون مالی که از اصیل منتقل می شود حق تصرف نداره. در منتقل الی هم نمی تونه تصرف کند چون هنوز اجازه نیامده. خب ممکنه بعدا اجازه بیاد، ممکنه اجازه نیاد. بله گفتیم فوریت داره. آخه این رو داریم رو فرضی بیان میکنیم که الان شیخ فتوا داده که اجازه فوریت نداره. بگیم حالا که اجازه فوریت نداره مالک میتونه صبر بکنه. خب حالا اگر مالک نه اجازه کرد نه رد و موجب این شد که اون اصیل متضرر بشه، حالا میخوایم ببینیم چه باید بکنیم. فی من تقل عنه و الیه، در اون که منتقل به اون می شود، البته علال قول به نقل، چون بنابر قول به نقل اون مالی که بخواد به اون منتقل بشه زمان اجازه منتقل میشه و قبل از اجازه حق تصرف نداره. بل اقوا تدارک و بالخیار، اقوا این است که تدارک شود این ضرر، تدارک یعنی جبران بشود این ضرر به خیار، یعنی بگیم مشتری خیار داره، یا اجبار کند حاکم مالک را علا احد الامرین، بگه یا اجازه بده یا رد بده. از ثابت آیا معتبر است در صحت اجازه مطابقت اجازه با عقدی که واقع شده؟ بگیم مطابقت در چه جهت؟ عموما او خصوصا، از نظر عموم و خصوص، یعنی اگر عقد عامه اجازم عام باشه، اگر عقد خاصه اجازم خاص باشه. هل یعتبر املاک یا اینکه معتبر نیست؟ می‌فرماین وجهان، دو وجه وجود داره. مرحوم شیخ هیچ کدام یک از این دو وجه رو نمی‌پذیرند. می‌فرماین الاقوا از تفصیل، اقوا این است که ما بیاییم در اینجا تفصیل بدیم. فلو اوقع ها تقیل، فلو بیان تفصیله، فلو اوقع الاد علا سخته، اگر اد رو برای یه مسائی واقع کرد و اجاز المالک بیع قعده ها، ما مال بیع بعضی از این صفقه و مکارا اجازه کرد فالاقوا الجواز اقوا صحت کما لوکانت صفقه بین مالکین و اجاز احد و هما اگر مکا مشترک بین دو مالک باشه بعد احد المالکین اجازه بده خب بگیم آقا اینجا اون جنسی که مشتری خریده مجموع جنسه حالا مالک نسبت به نصف جنس یا احد المالکین نصف متا رو اجازه میده این ضرر تبعوض صفقه است شیخ میفرماید ضرر و تبعوض تبعوض یعنی رعزیت و تبعیض این که تفکیک پیدا شد در متا علی المشتری یجبر و بالخیار مشتری خیار تبعوض صفقه داره بله معامله رو هم بذاره بگه من اون جنسی که میخواستم مجموع این بود حالا که فهمیدم مجموعش مال دو نفره یه نفرشون آمده نصفش اجازه داده منم نصف رو نمیخوام معامله رو هم بذاره خب پس اگر تبعیض و عدم مطابقت بین اجازه و عقد در اجزا باشه اشکالی نداره اما ولو اوقع الارض على شرطه اگه عرض رو بر یه شرطی واقع کنن و اجازه المالک مجردن عن الشرط مالک بگه من بدون این شرط قبول می کنم فالاقوا عدم الجواز اقوا صحیح نیست یعنی عدم صحت چرا؟ بنا على عدم قابلیت العقد للتبعیض من حیث الشرط حق قابلیت تبعیض من حیث شرط را نداره و این کان قابلا للتبعیض من حیث الجزء حق از حیث جزء قابل تبعیض هست از حیث شرط قابل تبعیض نیست و این حالا غیر از معیدی که شیخ الان بیان میکنه یه معید بسیار مهمی داره که قبلا در همین کتاب البیع در ذهنم میاد شیخ جایی بیان فرموده بودن یا در متاجر شرح نوعه خوندید و اون معیدش اینه در مقابل اجزا ثمن واقع میشه یعنی اگر 100 متر زمین را به 100 تومن فروخت هر متری 1 تومن در مقابلش قرار میگیره ثمن نسبت به اجزا تقسیط میشود و توزیع میشه اما جزئی از ثمن در مقابل شرط قرار نمیگیره اگر یک کسی گفت من این کتاب رو فروختم به 100 تومن به شرط اینکه تو یه روزم بر من کار کنی از نظر ضوابط و قواعد فقهی تمام 100 تومن در مقابل چی قرار گرفته؟ کتاب قرار گرفته هیچ جزئی از ثمن در مقابل شرط قرار نمیگیره و این معید این است که عقل از نظر اجزا تبعیض برداره اما از نظر شروط تبعیض بردار نیست اونجا هست در خیارات هست جاهای متعدد شیخ بیان کرده در شرح لوح هم بود در متاجه بیان مسئله این شد که ثمن در مقابل اجزا تقسیط میشه توزیع میشه اگر فرض کنید یک مبیعی دارای دو جزئه ثمن هم دو قسمت یعنی یک قسمت ثمن مربوط به یک جزئه یک قسمت دیگر مربوط به جزء دیگر اگر مبیع دارای 10 جزئه ثمن هم 10 جزء میشه ثمن در مقابل مبیع و در مقابل اجزا توزیع و تقسیط میشه اما جزئی از ثمن در مقابل شرط قرار نمیگیره شرط اصلا یه چیزیست که از رکن معامله خارجه عنوان رکنیت نداره در باب معامله ولذا ثمن در مقابل او قرار نمیگیره. حالا این یه معیدی بود که ما آوردیم، خود شیخ هم یه معید میارن میفرمند و لذا، لذا یعنی اینی که ما گفتیم عقل از حیث شر تبعیض بردار نیست، اما از حیث اجزا تبعیض برداره. لا یؤثر بطلان جز به خلاف بطلان شر، بطلان جز در بطلان مجموع عقل اثری نداره، اما بطلان شر، البته مشهور این رو میگن، مشهور میگن بطلان شر سرایت میکنند به عقل و عقل رو هم چه میکنه؟ باطل میکنه. به خلاف بطلان جز که سرایت به اصل عقل نمیکنه. حالا ولو انعکس العقل، انعکس یعنی چه؟ یعنی به انعقد الفضولی مجردن عن الشر، فضولی بدون شر بفروشد و اجاز المالک و مشروطن، مالک بیاد و از شر اجازه بده. اینجا سه قول وجود داره و فی صحت الاجازه و از شر اذا رضی به الاسیل، در صحت اجازه باشد اگر اسیل به این شرط رضایت بده. و یکون و نظیر و شرط الواقع فی ضمن القبول اذا رضی به الموجب، بگیم بعد از این که مالک آمد اجازه کرد مع شرط، یه قول این باشد که بگیم اگر بعدش اخیر نسبت به خصوص این شرط آمد رضایت داد کافیه، تشبیه بکنیم به اون جایی که مالک بود، یعنی موجب ایجاب رو بخواند، قابل وقتی قبل تو رو میگه بیاد در ضمن قبل تو شرط بیاره. حالا اگر خصوص شرط رو موجب قبول کرد، بگیم اینجا اشکالی نداره. این یک قول. و یکون و نظیر و شرط الواقع فی ضمن القبول اذا رضی به موجب، اگر موجب به اون شرط رضایت بده. او بدون شرط یعنی اجازه صحیح هست، بدون شرط لعدم وجوب الوفاء به شرط، چون این شرط واجب الوفا نیست. الا اذا وقع فی حیز العقد، اگر شرطی که در حیز عقد باشه، فلا یجدی وقوعه فی حیز القبول، اگر فقط در ضمن قبول و در حیز قبول باشه فائده ای نداره. الا اذا تقدم علی الایجاب، مگر اینکه قبول بر ایجاب مقدم بشه. لیرد الایجاب و یا لیرد الایجاب علی، تا ایجاب وارد شود بر این قبول. بحثی بود قبلا که آیا قبول بر ایجاب مقدم می شود یا نه، در سال گذشته ما مطرح کردیم و شیخ فرمودن. حالا اونجایی که با اون الفاظی که بشود با اون الفاظ قبول مقدم بر ایجاب بشه، در چنین مواردی اگه در ضمن قبول آمد یک شرطی رو آورد و موجب بعدن آمد ایجاب رو خوند، اینجا اشکالی نداره. اما اگر دیگه بنا باشه بعد از قبول ایجابی و چیزی در کار نباشه، قبول اگر در ضمن شرط آمد، این شرط میشه و چی؟ لغو. اجازه مالک هم اگر با شرط باشه، بگیم اجازهش درسته اما شرطش درست نیست. اینم قول دوم. او بطلانه ها، یعنی بطلان اجازه، بگیم این اجازه با شرط به طور کلی مجموعا باطله. لأنه اذا لغى الشرط لغى المشروط، اگر شرط لغو بشود مشروط هم لغو میشه، چون مجموع یک التزام واحده. دقت کنید، اونایی که میگوین بطلان شرط سرایت میکند به بطلان عقد، دلیلشون اینه، میگن ما در اینجا جزها التزام نداریم، یه التزام مقیده. از اول ملتزم شده است به این که این کتاب ملک مشتری بشود، مقیدن به این که مشتری یه روز برای اون کار بکنه. حالا اگر آمدید گفتید این شرط باطله، مجموع التزام چه میشود؟ باطل. وقتی بگیم خود التزام مقیده، اگه قیدش باطل شد، خود التزام هم باطله. بله، اگر ما در شرط و مشروط دو تا التزام مستقل داشتیم، یک التزام مستقل اینکه این کتاب منتقل بشه به مشتری، یه التزام دوم که مشتری برای مالک یک روز کار بکنه، خب اینجا اشکالی نداشت. اگر عهد الالتزامی باطل باشه، بطلان عهد الالتزامی سرایت به التزام دیگر نمی کنه. همین ایش که ازش گاهی اوقات تعبیر می کنن به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. اگر عهد باشد التزام واحد باشد، ازش تعبیر میکنن به چی؟ وحدت مطلوب. اگر دو تا التزام باشه میشه تعدد مطلوب. مشهور میگن التزام واحده، لذا بطلان شر سرایت به عقد میکنه. در مانند روی بطلان شر سرایت به اجازه میکنه. پس کل اجازه باید بگیم باطل میشه. لکون المجموع التزاما ظاهرا وجوه اقواها الاخیر. اقوای وجوه اخیره. حالا چرا اقوای وجوه اخیره؟ دقت کنید، فرض بحث ما اون قول اول برخلاف فرض بحثه. فرض این است که ما میخواییم بگیم اگر مالک آمد اجازه کرد مع شرطین، آیا کافیه یا کافی نیست؟ قول اول میگه مشتری دوباره بیاد رضایت بده. خب این رضایت مجدد میشه خودش انشاء جدید و این برخلاف فرض بحثه. فرض این است که آیا اگه یه عقدی واقع شد، بعد مالک آمد اجازه کرد مع شرطین، آیا این درسته یا درست نیست؟ قول دوم باطله، چون قول دوم مبتنیست بر تعدد التزام و ما تعدد التزام رو قبول نداریم. لذا اقوای این وجوه قول اخیره که بگیم التزام التزام واحد. بعد شروع می کنند به احکامی که در باب مجید باید بیان بشه. می فرماید این جا هم اگر بخواییم جمیع احکامی که در باب مجید هست بیان کنید، باید در ضمن اموری ما بیان بکنیم. امر اول که در اینجا بیان میکنند، میفرمایند یکی از شرایط مجید این است که مجید در حال اجازه جائز التصرف باشه. یعنی فرض کنید در حال اجازه اگر میخواست بیعی انجام بده، چه شرایطی رو باید داشت؟ باید بالغ باشد، عاقل باشد، رشید باشد، مالک باشه. تمام اون شرایطی رو که مثلا اگر میخواست برای بیع انجام بده لازم بود، تمام اون شرایط رو حالا باید برای اجازه داشته باشد. اون وقت یه فرعی رو اینجا بیان میکنن. اگر مالک در یک عقد فضولی در حال اجازه مریض باشد، مرضی که منجر به موتش بشود، آیا منجزات این مریض از اصل، یعنی منجزات این مریض به عنوان اصل مال هست یا از ثلث مال نافذه؟ خب این یک خلافی بود که در کتاب الوصیه اونجا بیان کرده. حالا اگر مالک مریضه، مرضی که منجر به موت میشه، آمد یکی از تصرفات منجزه را انجام داد، یکی از تصرفات منجزه اجازه. شیخ میفرماید اگر ما در باب منجزات مریض قائل شدیم به این که منجزات مریض قطعیت داره و تمامیت داره، خب این از اصل مال خارج میشه، هیچ بحثی نداره. و اگر گفتید منجزات مریض مانند حکم وصیت رو داره، از ثلث مال باید داده بشه. همین هم نسبت به اجازه در اینجا پیاده میشه. اما القول فی المجیز فاستقصاؤه یتم به بیان اموره. الاول شرط است در مجیز ان یکون در حال اجازه جائز التصرف باشه، بلوغ داشته باشه، عقل داشته باشه، رشد هم داشته باشه. ولو اجاز المریض، حالا اگر مالک مریضه، مرضی که منجر به موت بشه، بنیت نفوذها، نفوذ اجازش مبتنی علی نفوذ منجزات المریض. در این که ببینیم آیا منجزات یعنی اون چیزهایی که مریض به صورت منجز و قطعی، یعنی دیگه نمیاد معلقش بکنه برای بعد از موت. اگر معلق بکنه برای بعد از موت که دیگه حکم چی رو داره؟ وصیت رو داره. فرض کنید در این مرض اگر آمد خانه فرو به کسی، جبه کرد به کسی، آیا این منجزات مریض نفوذ دارد یا نه؟ اگر گفتیم نفوذ دارد تماما، خب این اجازه‌ای که داده نسبت به کل حق تمام میشه و صحیح. اگر گفتیم منجزات مریض در حکم وصیت از ثلث مال فقط باید خارج بشه، چون وصیت در دایره ثلث ماله، این منجزات مریض هم میشود در ثلث مال. یعنی باید ببینید اون مالی که فضولی آمده فروخته به دیگری آیا به اندازه ثلث ماله یا بیش از ثلث ماله. اگر به اندازه ثلث مال، ثلث حرکه رنگه، یا کمتر از ثلث مال باشه، اون وقت اجازش نافذه. اما اگر بیش از ثلث مال باشه، اجازش فقط در چه مقداری نافذه؟ در مقدار ثلث نافذه. اونجا از محل بحث خارجه. در کتاب الوصیه وقتی بحث منجزات مریض را بیان می کنن، اونجا قید می کنن که مراد از مریض، یعنی مریضی که مرضی دارد که منجر به موت می شه. الا اگر کسی امروز تب کرده و در حال تب کردنش اگر آمد یک فرض فرمایی که معاملاتی به انجام داد، بعدا هم خوب می شه، 20 سال دیگه هم عمر می کنه، این اصلا محل بحث نیست. منجزات مریض یعنی اون مریضی که مرضی دارد که ینجر رو میدونی، یعنی یه ساعت دو ساعت دیگه، یه روز دو روز دیگه این مرض رو از بین میبره. در این حال اگر آمد معاملات و منجزاتی انجام داد، این به حل بحث. خب اون وقت در اینجا شیخ میفرمد ولا فرق فی ما ذکر، یعنی در شرطیت این شرط که مجیز باید در حال اجازه جائز و تصرف باشه، بین قول به کاشفیت و ناقلیت فرقی نمی کنه. یعنی کسی نیاد بگی که آقا روی قول به کاشفیت ولو در حال اجازه، مثلا فرسین عقلش رو از دست داده اما در زمان عقل، در زمان عقد عاقل بود، در حال اجازه عقلش رو از دست داده، بگیم اشکالی نداره، چون بنابر قول به کاشفی جد ملکیت از زمان عقده. چه مقامات فرقی نمی کنه؟ دقت کنید رو قول به ناقلیت که مسئله روشنه، چون زمان نقل و انتقال زمان اجازه، پس قطعا باید در زمان اجازه جمیع شرایط رو داشته باشه. اما رو قول به کاشفی جد چرا؟ بنابر قول به کاشفی جد اون اجازهی کاشف است که اگر اون اجازه مقارنه با عقل واقع می شد عقل تمام. بنابر قول به کاشفیت اجازهی کاشفیت دارد که اگر مقارنه با عقل واقع می شد عقل تمامه، و اون اجازه اجازهیش که صدر است من البالغ عاقل رشید مالک مثلا، پس کسی نیاد بگه آقا اشکالی نداره اگر مالک مجید در حال عقد عاقل بوده اما در حال اجازه عقلش از دست داده، بنابرای قول به کاشفیه بگیم اشکالی نداره، چون ما بگیم اونی که معتبره این است که اجازهی به دست میخوره که اگر مقارن ما عقد بود عقد میشود تمام، و این اجازه در حال عدم العقل چنین خصوصیتی رو نداره. صلی الله علیه وسلم.
Oh.